رادیو فرداست.
دومین نیمه رو هم پشت سر گذاشتیم. ساعت 8 بامداد در ایران، در کنار شاهین بشیری هستم تا مروری به خبرها داشته باشه و پس از اون ادامه میدیم این نیمه رو هم. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. با صبحانه با خبر.
با سلام و صبح بخیر. عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر از نظر تولید برق به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد. به گزارش وبسایت خانه ملت وی با اعلام این مطلب در مصاحبه با هفته‌نامه کبیر گفت تاکنون چند میلیارد دلار برای این نیروگاه هزینه شده است، اما به لحاظ اینکه نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران است که با این ظرفیت در خاورمیانه فعال می‌شود، برای ما اهمیت دارد. آقای ترابی افسود روسیه در ساخت نیروگاه بوشهر با وجود دریافت پول‌های کلان از ایران مرتب به بهانه‌های مختلف آماده سازی این نیروگاه را به تعویق می‌اندازد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در جریان رزمایش پیامبر اعظم 6 گفت مرحله نخست این رزمایش با رونمایی از سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک انجام شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از اسقر قلیچخانی سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم 6، فناوری ساخت این سیلوها که برای پرتاب موشک‌های دوربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، از 15 سال پیش در اختیار فرماندهی موشکی نیروی هوافضایی سپاه بوده است. حکومت معمر قذافی حکم دادگاه کیفری بین المللی برای دستگیری رهبر لیبی را رد کرد. محمد القمودی وزیر دادگستری لیبی در بیانیه دادگاه کیفری بین المللی را به ابزاری در دست دنیای غرب برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران کشورهای جهان سوم تشبیه کرد. ساعتی پیش از این دادگاه کیفری بین المللی مستقر در لاهه احکام دستگیری معمر قذافی، پسر وی سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس سازمان امنیت لیبی را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرده بود. در یونان از امروز سه‌شنبه به مدت 48 ساعت اعتصابی عمومی برگزار می شود. اتحادیه‌های مختلف صنفی و کارگری خواستار برقراری این اعتصاب شدند. اعتصاب کنندگان به نرخ روبه رشد بیکاری و افزایش مالیات ها معترض هستند. اکنون پارلمان یونان در حال بحث و بررسی برنامه ریاضت اقتصادی است که باید 28 میلیارد یورو صرفه‌جویی اقتصادی به همراه داشته باشد. یک سنگ آسمانی از فاصله 12000 کیلومتری زمین عبور کرد. این سنگ آسمانی در پهن‌ترین نقطه قطری به طول 20 متر داشت و در باریک‌ترین نقطه قطر آن به 5 متر می‌رسید. سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا اعلام کرد این صخره فضایی در مسیر دورانی خود تحت تأثیر جاذبه زمین در حرکتی مانند یک بومرنگ مسیرش تغییر یافت و بدون هیچ گونه آسیبی از فراز اقیانوس آتلانتیک عبور کرد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که طرح سوال از رئیس جمهور به صلاح نیست. سخنان آقای دهقان پس از ارائه طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط 100 تن از نمایندگان مجلس ابراز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. پیشتر علی مطهری یکی از نمایندگان منتقد محمود احمدی نژاد در مجلس گفته بود طرح 11 سوال از رئیس جمهور با 100 امضا روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی امروز سه‌شنبه از جمهوری آذربایجان دیدن می‌کند. قرار است در باکو آقای عباس با مقام‌های ارشد جمهوری آذربایجان از جمله الهام علیف رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. انتظار می‌رود گفتگوها بر محور تقویت روابط دو جانبه و همینطور اوضاع خاورمیانه از جمله توقف مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل متمرکز باشد. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس دلیل انفجار در فاز سوم مجتمع بنزینسازی پالایشگاه آبادان در روز سوم خرداد را مشکلات فنی دانست و گفت مسئولیت این حادثه و تخلف بر عهده مدیریت پالایشگاه آبادان است. این انفجار پس از افتتاح این فاز توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روی داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به اینکه گزارش نهایی درباره انفجار در پالایشگاه آبادان آبادان هنوز تکمیل نشده است گفت بخشی از سیستمی که باید به صورت اتوماتیک کار کند در روز حادثه اتوماتیک کار نکرد، بنابراین به صورت دستی فعال شد.
سپاسگزارم شاهین که در ایستگاه آخر هم ما رو تنها نذاشتی و با اینکه به دلیل حساسیت فصلی از این مسئله هم رنج می‌بردی اما همراه ما بودی. خب در این نیمه سوم چه خواهید چنید؟ فقط من یک توضیح بدم که به دلیل کمبود وقت گزارش مربوط به مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن رو در ساعات آینده خواهید شنید. روز دوشنبه دادگاه کیفری بین المللی لاهه حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی رو به همراه پسرش سیف الاسلام و همچنین رئیس سرویس سرویس‌های اطلاعاتی لیبی صادر کرد. و همونطوری که در آغاز برنامه هم گفتم امروز هفتم تیر ماه سال روز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، در این باره هم خواهید شنید. اما نخست به سراغ حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی به همراه پسرش سیف الاسلام و همچنین رئیس سرویس های اطلاعاتی لیبی بریم که روز دوشنبه توسط دادگاه کیفری بین المللی لاهه صادر شده. این در حالیه که یه مقام بلند پایه در امور سیاسی سازمان ملل متحد هم گفته شورشیان لیبی با برخورداری از حمایت ناتو در نبرد علیه نیروهای وفادار به آقای قذافی به پیشرفت های قابل توجهی دست پیدا کردند. گزارش میرعلی حسینی رو بشنوید.
دادگاه کیفری بین المللی لاهه اعلام کرد حکم بازداشت معمر قذافی را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرد. این حکم بازداشت بین المللی سیف الاسلام پسر معمر قذافی و عبدالله السنوسی رئیس سرویس های اطلاعاتی لیبی را نیز شامل می شود. لوئیس مورنو اوکامپو دادستان دادگاه کیفری بین المللی قذافی را متهم می کند که شخصا دستور حمله به تظاهر کنندگان و مخالفان را صادر کرده و پسرش سیف الاسلام که عملا نخست وزیری کشور را به عهده دارد در اجیر کردن مزدوران خارجی دست داشته است. عبدالله السنوسی که از خیشاوندان قذافی هست هم متهم است عملیات حمله به تظاهر کنندگان را سازمان داده است. به گفته دادستان دادگاه کیفری لاهه از آغاز خیزش مخالفان در لیبی تا کنون هزاران نفر جان خود را از دست دادند و نزدیک به 650 هزار تن ناچار به ترک کشور شده و 243 هزار تن نیز در داخل لیبی جابجا شده اند. حکم بازداشت سرهنگ قذافی از سوی دادگاه کیفری بین المللی در حالی صادر می شود که عملیات بمباران نیروهای دولتی توسط ناتو صدومین روز خود را پشت سر می گذارد. معمر قذافی پس از عمر البشیر رئیس کشور سودان دومین رئیس کشوری است که حکم جلبش از سوی دادگاه کیفری لاهه صادر می شود. اعلام این حکم چند واکنش بین المللی را نیز در پی داشت. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت صدور حکم بازداشت معمر قذافی نشان می دهد که او هر روز بیشتر وجهه و مشروعیت خود را از دست می دهد و باید هرچه زودتر کنار برود. وزیر امور خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی نیز ضمن ابراز رضایت از صدور حکم بین المللی بازداشت قذافی گفت صدور این حکم نمایانگر مسئولیت‌های رهبر لیبی و پسرش در کشتار مردم لیبی است.
گزارش میرعلی حسینی رو شنیدید. باز هم علی ناظمی، باز هم یک بامداد دیگه و مروری بر آخرین خبرهای موسیقی از ایران و جهان. علی سلام.
سلام بچه محمد، صحبت بخیر. همچنین سلام صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، بالاخره اون اتفاقی که خیلی از طرفدارای موسیقی اصیل ایرانی در انتظارش بودن افتاد و همایون شجریان با سیمرغ حمید متبسم وارد بازار موسیقی میشه.
درسته، قراره که پروژه سیمرغ 14 این ماه توی تالار وحدت و این اجرا تا 17 هم ادامه داره. این آلبوم سیمرغ در همون روز 14 به بازار میاد. ما یکی دو هفته است که میشنیم که این آلبوم کارش تموم شده، به مراحل آخر رسیده و قراره که پخش بشه. حالا این انتظار به پایان رسید و این آلبوم رو از روز 14 میتونیم در اختیار داشته باشیم. مدت سال گذشته بود که پروژه سیمرغ اولین اجرای خودش رو توی تهران تو مجمع ورزشی انقلاب انجام داد. اجرایی بود که با استقبال زیادی روبرو شد. این پروژه در واقع از 4 سال پیش حمید متبسم آغازش کرده و این پروژه روایی و مفهومیه که تحت تاثیر شاهنامه فردوسیه و با یه ارکستر 38 نفره که همگی ساز ایرانی مینوازن تو این ارکستر قرار که اجرا بکنه. دیده تا بند شد ناپدید، در کوچه بستن دو دو شد پدید، آمد سیه چشم گرخ به باد، سر به سهی بر سرش مامه تا چند دو دستان سام سوار، پدید آمد این دختر نامدار، دیده بوشان آمازدار که شار آمدی چو خورشید تابنده شد ناپدید، در کوچه بستن بودون شد پدید، آمد سیه چشم گرخ به باد، سر به سهی بر سرش مامه تا چون دو دستان سام سوار، پدید آمد این دختر نامدار، جانه بگشاد و آواز داد
اما علی، جدای از اجرای گروه سیمرغ، یک نشست خبری قراره برگزار بشه و اینکه ارکستر ملی ایران برای اولین بار تو سال جدیدی نشست رو میخواد برگزار کنه به همراه یک رهبر جدید، چون به هر حال این ارکستر گره خورده بود نامش با نام فرهاد فخردینی، اما این بار بردیا کیارس یکی از نوازنده های خوب ایرانی رهبری این ارکستر رو به عهده خواهد داشت.
درسته، بردیا کیارس امروز توی گردهمایی خبری حاضر میشه. البته اون تنها نیست، هوشنگ ظریف، حسین علیزاده، فردین خلا اصلی و ارسلان کامکار که اعضای شورای فنی ارکستر ملی هستن تو این گردهمایی خبری حاضرن. میخوان راجع به آینده ارکستر ملی صحبت کنن، کنسرتی که در پیش در شیراز و تهران، حرف بزنن، به سوالات اهالی رسانه جواب بدن.
برای دوستداران موسیقی پاپ باید بگیم که آلبوم خاطرات گمشده کاری از فریدون آسرایی، خواننده ایرانی که مدت‌ها در لس آنجلس به همراه گروه پرواز با هنگامه و کامران و هومن می‌خوند و پس از اون به ایران رفت و فعالیتش اونجا ادامه داد، منتشر میشه. اما این آلبوم کمی سر و صدا و حاشیه هم داشته.
خود فریدون آسرایی گفته بود که من تبدیل شدم به یه چوپان دروغ بود. چه این مدت طولانی بوده، البته اینو به طنز گفت، چه این مدت طولانی بوده که ما میشنیم که این آلبوم بیرون میاد، میخوایم این آلبوم رو به بازار بدیم. این اخباری بود که شنیده میشد از زبان خود آسرایی، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم تو بازار، این آلبوم بیرون نیومد. به نظر میرسید که اونایی که قراره که این کارو پخش کنن چوب لای چرخ این آلبوم گذاشته بودن، ولی بالاخره آلبوم خاطرات گم شده قراره که منتشر بشه و امروز قراره که یک گردهمایی خبری به همین منظور برگزار بشه تو تهران.
سلام، ناله بارون سلام، چشمای گریون سلام، روزای تلخ من هنوزم دوست داشتم، سلام بغض تو سینه، سلام آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوست داشتم، دوست داشتم، دوست داشتم.
از موسیقی ایرانی فاصله میگیریم و میریم بشنویم از یک خواننده پرطرفدار غربی و اون هم کسی نیست جز مایکل جکسون که یک بالاپوش چرم سیاه و سرخ در یک حراجی به قیمتی در حدود 2 میلیارد تومان به فروش رسیده. علی چطوری بوده این حراجی و این 2 میلیارد تومان رو کدوم خوشبختی تونسته بپردازه و این بالاپوش رو بخره؟
این بالاپوش اولا بالاپوش چرم سیاه قرمزیه که هممون به یاد داریم در سال 1982 در اون ویدیوی هیجان انگیز وحشت یا تریلر مایکل جکسون پوشیده بود. دو تا از اون بالا پوش وجود داشته که یکیشو تو این حراجی به همین قیمتی که گفت به فروش رسوندن. یک بازرگان طلا که اهل تگزاس اینو خریده، البته اون قصدش یه قصد خیرخواهانه و نیکوکارانه است، قراره که با این ژاکت یا بالا پوش بخواد که پول برای کودکان و بیمارستان‌های کودک در سراسر دنیا جمع‌آوری کنه.
از مایکل جکسون کدوم کارش رو علی موافقی که پخش کنیم برای شنونده ها؟
همین آهنگ تریلر که این ژاکت هم توی ویدیوش پوشیده شده رو گوش بدیم که از پرفروش‌ترین آلبوم تاریخه. این آلبوم که هم اسمش هم تریلر هست سال 1982 منتشر شد، تو سال 1984 تبدیل شد به یک رکورد شکن، 8 جایزه گرمی رو برد. ولی از همه مهمتر به غیر از تمام این موفقیت‌های تجاری و هنری، مهمتر از همه موفقیت اجتماعی بود که آغاز کننده راه برابری نژاد سیاه و سفید تو آمریکا بود. این آلبوم و این ویدیو هست.
پس بشنویم تریلر رو برای همه طرفدارای مایکل جکسون توی ایران که میدونم کم هم نیستن.
خیلی ممنونم.
صدای مایکل جکسون رو میشنیدید در کار تریلر. اما بریم سراغ مراد ویسی و برنامش.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
فرض مقدم.
هفتم تیر در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران سال روز کشته شدن محمد بهشتی، یکی از نزدیکترین یاران آیت الله خمینی، در سال 1360 است. محمد بهشتی که دبیر کل حزب جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی را از نگاه خود چنین تعریف می کرد.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت می رسد. ملت ایران بیدار باشید، هوشیار باشید، از همکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.
محمد بهشتی پیش از آن که در هفتم تیر سال 60 کشته شود، رهبر اصلی جریان حزب الله در حاکمیت جمهوری اسلامی بود که به شدت برای برکناری ابوالحسن بنی سعد رئیس جمهور وقت ایران تلاش می‌کردند. پس از آن که این جریان در 30 خرداد سال 60 ابوالحسن بنی سعد را از ریاست جمهوری حذف کرد، محمد بهشتی در توصیف این وضعیت چنین گفت:
امیدوار هستم که این بار ما بتونیم با حمایت اکثریت قاطع مردم، سخت طرفدار اصالت اسلامی این انقلاب هستند، موفق باشیم به انتخاب رئیس جمهور جدید با آراء خوب.
چند روز پس از این سخنان، محمد بهشتی و ده‌ها تن دیگر از اعضای حزب جمهوری اسلامی همزمان با سلسله ترورهای دیگر در بهار و تابستان 60 کشته شدند. ترورهای سال 60 عمدتاً حول جنگ قدرت بین حکومت جمهوری اسلامی و افرادی چون ابوالحسن بنی سعد و مجاهدین خلق اتفاق افتاد. نخست حجت الاسلام علی خامنه ای امام جمعه تهران در ششم تیر در مسجد ابوذر ترور شد، اما از این ترور جان سالم به در برد. صدای علی خامنه ای در آن زمان و در بیمارستان:
هر وقت به یاد این میفتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند، در خودم احساس شرمندگی میکنم. ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی.
گام بعدی کشته شدن محمد بهشتی و شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بود. در هشتم تیر نیز محمد کچویی رئیس زندان اوین توسط کاظم افجعی از اعضای زندانی اما تواب مجاهدین در زندان اوین کشته شد. در هشتم شهریور نیز محمد علی رجایی و محمد رضا باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی کشته شدند. در مقابل حکومت جمهوری اسلامی نیز بسیاری از مجاهدین خلق را بازداشت، زندانی و اعدام کرد. چون این تسلسلی از خشونت ها تابستان و پاییز 1360 را به یکی از خونین ترین و خشونتبارترین فصل های تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد. اکنون 30 سال پس از آن سالها، از یک سو حکومت جمهوری اسلامی مجاهدین خلق را مسئول شورش مسلحانه علیه حکومت قانونی کشور می داند و از سوی دیگر مجاهدین خلق حکومت جمهوری اسلامی را متهم می کنند که با طرح‌ریزی قبلی در صدد حذف گروه‌های سیاسی از عرصه سیاسی کشور بوده است. ابوالحسن بنی سعد نیز از زاویه دیگر با این ایده موافق است و از این دوره تاریخی به عنوان کودتای 60 علیه رئیس جمهور قانونی کشور یاد میکند.
شما اگر به عبور از بحران آقای هاشمی مراجعه کنید، میبینید که ایشون تقصیر اون کودتا رو یکسره گردن آقای خمینی میاندازه، میگه امام گفت کار بنی سعد رو زود تمام کنید.
و نهایت اینکه حالا 30 سال پس از کشته شدن محمد بهشتی، خانواده اونیز به یکی از خانواده‌های معترض در جمهوری اسلامی تبدیل شده و حتی علیرضا بهشتی پسر دوم وی مدتی را در زندان به سر برده و حالا نیز خانواده بهشتی در اقدامی اعتراض‌آمیز گفتند مراسم 30 سالگرد کشته شدن او را برگزار نخواهند کرد.
خب بریم سراغ قطعه بامدادی از توماچ.
بعضی از این سیاستمدارا و رهبرا و رئیس جمهورای جهان مریض میشن، میرن بیمارستان. خبرش به جز تو همون کشورهای خودشون تقریبا هیچ جای دیگه درز نمیکنه. بعضیا اما همین که 2 روز پیداشون نمیشه، همه میخوان بدونن چی شده. مرده است، زنده است، بر میگرده، بر نمیگرده. بعدم بازار داغ شایعه است که دیگه توش خریدار و فروشنده رو هم نمیشه تشخیص داد. مثلا همین آقای هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که ظاهرا فعلا قرار رئیس جمهور بمونه. بله، همین آقای چاوز اخیراً رفتن کوبا بیمارستان واسه یه عمل جراحی. اول گفتن این لگن خاصره آقای چاوز یه تورمی داشته که این عمل جراحی واسه همونه. اما از اونجایی که اگه آقای چاوز یه هفته حرف نزنه و امپریالیسم جهانی و هدف قرار نده، همه نگران میشن که چی شده. حالا هم همینه. نیم دوجین از رسانه‌های بزرگ و معروف و بین المللی دنبال اینن که بدونن آقای چاوز کجاست و چی شده. بالاخره عمل لگن خاصره بوده یا ایشون مشکلات دیگه‌ای هم دارن. توی مدت یه عکس از ایشون با برادران کاسترو یعنی آقای فیدل و آقای راول هم منتشر شده که در مورد سلامتی آقای فیدل هم اتفاقاً رسانه‌های جهانی تا به حال کلی گزارش و خبر و تحلیل و گمانه‌زنی منتشر کردن. البته راه دوری هم لازم نیست آدم بره. تو همین ایران هم موضوع سلامتی و بیمارستان و این حرفا وقتی پای آدمای مهمی به میون میاد موضوع بسیار داغی پر از شایعه. در این مورد هم رسانه‌های جهانی با دقت و زیر ذره بین همه چیز رو دنبال می‌کنن. ولی مثلا شده تا حالا خبری در مورد سلامتی رئیس جمهوری چک یا پادشاه برونه‌ای یا نخست وزیر پرو شنیده باشین؟ به نظر شخص من خیلی احساس بدیه آدم تبدیل به کسی بشه که یه ملت که نه چندین ملت خبر سلامتیش رو با دقت و از نزدیک دنبال کنن، انگار همه پشت پنجره اتاق خواب آدم جمع شدن بدونن هنوز زنده ای یا نه. آهنگ گل سنگم از میرا و جیپسی بندیدوس.
سپاسگزارم که امروز هم همراه من محمد زرقامی بودید در کنار همکاران خوبی که این فرصت رو به ما دادن تا در کنار شما باشیم. علی شیبانی کارگردان فنی برنامه، مهرداد میردامادی سردبیر این صبحانه با خبر در تحریریه، همکارم فهیمه خضرحیدری و همچنین شاهین بشیری که مسئولیت خبرها رو به عهده داشت. صبح شد، پنجره لبخند زد، آن طرف خندش یاس نفس میکشید. خانه پر از بوی نفسهای شیر آب باز بود، خانه پر از شرشر آواز بود. با ترانه گل سنگم از بیژن سمندر با آهنگ انوشیروان روحانی با شما بدرود میگیم.